جلسه 55 اخلاق 16/9/401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران عزیز و بزرگوار در هر کجای سرزمین عزیز و مبارک ما که تشریف دارند سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت برای یکایک شما دارم. ابتدای جلسه ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا سیده نسای عالمین رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های شما مورد قبول پروردگار باش. به خصوص امشب که شب شهادت اون بزرگوار هست. و نقل در ارتباط با شهادت حضرت ذکر شده. یکی شهادت حضرت در 75 روز، یعنی 75 روز بعد از ارتحال پیامبر بزرگوار در 28 صفر، بعد از 75 روز مریضی و اذیت و ناراحتی و حزن شدید، حضرت زهرا سلام الله علیها به دیدار پروردگار متعال میرن. البته این تعابیر همه تعابیر عامیانه و عرفی هست و الا اون بزرگوار همیشه در دیدار پروردگار بود. این نقل نقل معتبری هست که نقل 75 روز باشه که امشب همین 75 روز هست، شب 75مین روز هست که مصادف با 13 جمادی‌الاولا هست. نقل دوم 95 روز هست که سوم جمادی‌الثانیه میشه، 20 روز دیگر. هر دو نقل معتبره، هر دو نقل درسته. ما هر دو نقل رو معتبر میدونیم و بر اساس هر دو نقل عزاداری میکنیم و مراسمی که مربوط به عزای اون بزرگوار هست رو انجام میدیم. عادت بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اونقدر پر اهمیت و مهم و سازنده هست که نمیتوانیم از کنار این مناسبت رد بشیم و مباحث دیگر رو مطرح کنیم. لذا اگر اجازه بفرمایید ما امشب این جلسه و همینطور 3 جلسه آینده که متصل میشه به نقل دوم، یعنی سوم جمادی‌الثانیه که نقل 95 روز هست در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این 4 جلسه این مناسبت رو در نظر بگیریم و در ارتباط با شخصیت عظیم الشأن حضرت زهرا سلام الله علیها قدری صحبت بکنیم. اگر کسی میخواد درباره شخصیت تابناک حضرت زهرا سلام الله علیها دقت بکنه، کافی است که به کتاب شریف کافی که در ارتباط با مولد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست، از اصول کافی جلد دوم صفحه 355 باب مولد زهرا فاطمه علیها السلام، به این باب مراجعه کنه. مرحوم کلینی روایاتی رو در این باب آورده. ما از همین جا بحث 4 جلسه‌مون رو آغاز میکنیم. امیدواریم که هم مورد رضای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها باشه و هم برای سروران ارجمند، برادران و خواهرانی که بحث رو دنبال میکنن سازنده باشه و منشأ عمل، منشأ حرکت و تقرب به سوی پروردگار متعال باشه. در دومین روایتی رو که مرحوم کلینی در همین باب ذکر فرمودند، روایتی هست از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محبوب، از علی ابن رعاب، از ابی عبیده حزا. روایت از لحاظ سند صحیحه، بنابراین اگر در صدد این هستید که نکته سنجی بکنید و مسائل دقیق از لابلای این روایت استفاده بکنید، جا داره و محل این برداشت‌ها هم میتواند باشه. در این روایت ابی عبیده از امام صادق علیه السلام نقل کردن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فاطمه علیه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما. امام صادق علیه السلام فرمودند که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ارتحال پیامبر بزرگوار 75 روز در این دنیا باقی موندند. مكثت، مکس کردند در این دنیا 75 روز. و کان دخلها حزن شدید على ابیها، در این 75 روز به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی سخت گذشت. و کان دخلها حزن شدید على ابیها، به خاطر شهادت پیامبر بزرگوار و ارتحال حضرت به فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی سخت گذشت. خب ما که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها رو نداریم، ما که اون معرفت رو به پیامبر بزرگوار نداریم، این همه سال هم فاصله شده، ما اینقدر در ایام ارتحال پیامبر بزرگوار محزون میشیم، اندوهگین میشیم، غمگین میشیم و حقیقتا احساس میکنیم که همه وجود ما در غم و حزن قرار گرفته و بلکه غرق شده. ما اینطوری هستیم با اینکه اون معرفت رو نداریم، با اینکه این همه سال فاصله شده. حالا شما مقایسه کنید ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چه خواهد کشید، هم مقام ولایت ایشون از مقام ولایت درجه یک هست، هم کاملا عالمن به این که پیامبر بزرگوار چه شخصیتی هست و ارتحال او از این دنیا چه صدمی به مردم این دنیا وارد میکنه. همین که با پیامبر بزرگوار زندگی کردن در همون روز بوده، نه با گذشت سالها که یادبود پیامبر بزرگوار رو بخوام برگزار بکنن. همه اینها که با همدیگه جمع میشه به هر حال غم شدیدی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها به وجود میاره. و کان دخلها حزن شدید علی ابیها. تا اینجاش مهم بود از روایت که نقل کردیم. مهمتر از این بخش بخشی است که الان عرض میکنیم. و کان یاتیها جبرائیل فیحسن عزاءها علی ابیها. بعد امام صادق علیه السلام میفرمایند که جبرائیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد. و کان یاتیها جبرائیل، جبرائیل می آمد پیش ایشون. این آمد استمرار داره. و کان یاتیها ماضی استمراری هست، نشون میده که این اتفاق به کرات افتاده، متعدد این مطلب واقع شده. و کان یاتیها جبرائیل فیحسن عزاءها علی ابیها. وقتی که جبرائیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد، فیحسن عزاءها، تسلی میداد حضرت فاطمه زهرا رو در عزای پدرشون. و یطیب نفسها، و سعی میکرد که این غم رو از دل او بیرون بکنه. و یخبرها عن ابیها و مکانه. جبرائیل خبر میداد حضرت زهرای مرضیه رو که پدرشون چگونه هست، در چه وضعیتی هست، و مکانی، مکان پیامبر رو، جایگاه پیامبر رو جبرائیل برای حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح میداد. و یخبروها، و خبر میداد به حضرت زهرا بما یکون بعدها فی ذریتها، به اون چرا که در فرزندانش اتفاق خواهد افتاد، مسائلی که بعدها در تاریخ پیش خواهد آمد برای ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها. شاید مهمترین اتفاقی که برای ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده همون عاشورا باشه. جبرائیل اون موقع خبر از این مسائل میداد. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، و امیر المؤمنین علیه السلام اینا رو یادداشت میکرد. یکتب ذلک. خب این حدیث همونطور که عرض کردیم از لحاظ سند صحیحه، از لحاظ دلالت فوق العاده گرانبهاست، فوق اون چرا که ما تصور میکنیم هست. طرز بیان امام صادق علیه السلام رو شما دقت بکنید. و کان یاتیها جبرائیل فیحسن عزاءها علی ابیها. جبرائیل بر ایشون نازل میشد و با او گفتگو میکرد، انگار که پیامبر هست که جبرائیل بر او نازل میشه و با او گفتگو میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 97 شما ملاحظه کنید ببینید جبرائیل چجوری بر پیامبر نازل میشه. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. همین سیاقی که جبرائیل بر پیامبر نازل میشد و با پیامبر گفتگو میکرد و مسائل مختلف رو به اطلاع پیامبر میرساند، همین سیاق میبینید که برای حضرت زهرا سلام الله علیها رعایت شده و مطرح شده. این نشانه چه چیزی هست؟ نشانه اینه که اون جایگاهی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند همون جایگاهی است که پیامبر عظیم الشأن داشتند، یعنی پیامبر بزرگوار که صاحب ولایت کبرا، صاحب ولایت عظما هستند. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم صاحب همون شأن، صاحب همون مرتبه، صاحب همون ولایت عظما هستند. این فوق تصور ما هست، ما نمیتونیم مراتب ولایت رو اونچنان که هست درک بکنیم، برای ما سخت، باید خیلی منازل سیر و سلوک رو طی بکنیم تا بعضی از مسائل تنازل ولایت رو درک بکنیم، تا چه رسد به این که اون مراتب عالیه رو بخوایم درک بکنیم. باید تصور ما اینطوری باشه که امام صادق علیه السلام فرمود جبرائیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد، یا در آیه 97 سوره مبارکه بقره که خدای متعال میفرماید جبرائیل بر پیامبر نازل میشد، ما تصورمون از نزول جبرائیل مثل نزول باران باشه، باران یا برف مثلا در آسمان باران هست، در بین ابرها باران هست، ابر دارای باران هست و با فشرده شدن ابرها باران نازل میشه. همونطور که باران از بالا میاد پایین و هیچ تفاوتی هم نمی کنه، همین قطره ای که پایین میاد همین قطره در ارتفاع بالا هم بوده، از ارتفاع بالا میاد به پایین. ما گمان میکنیم که جبرائیل هم اینطوریه، مثل یک آدمی که از طبقه دوم میاد به طبقه اول، همون آدم هیچ تغییری نمیکنه، در طبقه دوم بوده حالا اومده در طبقه اول. این نیست، این تصور خیلی تصور نادرستیه. تصور صحیح اینه که عوالم مراتب داره، درجات داره، اون درجه‌ای که فرشتگان و ملائکه و اینها در اون درجه قرار گرفتن که تعبیر میکنیم به درجات تجردی، در اون مراحل اصلا ماده وجود نداره، عالم ماده نیست. فرشتگان اصلا از وجود مادی منزهند، بدن ندارن، بدن مادی ندارن، طول و عرض و عمق و حجم و وزن و اینها ندارند. دقت کنید، طول و عرض و عمق و حجم و وزن و رنگ و امثال اینها ندارن. بنابراین نمیتونید شما اینطور تصور بکنید که از طبقه بالا میان به طبقه پایین. در اون مراتبی که فرشتگان هستند مراتب خیلی بالایی هست. در بحث‌های کلامی نبوت عامه این بحث ذکر شده که فرق بین نبی با رسول چیه؟ فرق بین نبی و رسول چیه؟ اونجا متکلمین اسلامی، متکلمین امامیه گفتن که نبی اون انسان بزرگواری هست که میتواند جبرائیل رو در خواب ببینه و در بیداری صدای او رو بشنوه. یعنی یک نبی با اون همه عظمت و مقامی که پیدا میکنه تازه میتونه صدای جبرائیل رو بشنوه در بیداری، نمیتونه جبرائیل رو ببینه در بیداری. اگر بخواد او رو ببینه توی خواب او رو میبینه. رسول چه کسی هست؟ رسول اون انسان والایی هست که به مرحله رسیده که میتواند جبرائیل رو در بیداری ببینه. ببینید سخن از نبی و رسوله. رسول میتونه جبرائیل رو در بیداری ببینه، ولی نبی نبوت دارای این مقام نیست. کسی که نبیه نمیتونه جبرائیل رو در بیداری ببینه. خب پس دیدن جبرائیل، بودن با جبرائیل، شنیدن صدای جبرائیل، حتی توی خواب جبرائیل رو دیدن، شأنی به اندازه نبوت نیاز داره، شأنی به اندازه رسالت نیاز داره. اینطور نیست که آدم مثلا فرض کنید یه جای جبرائیل رو ببینه یا جبرائیل همینطوری بر آدم نازل بشه. پس دیدن جبرائیل یه چنین مقامی میخواد، مقام نبوت و رسالت و اینها میخواد. بعد از اون طرف جبرائیل که مادی نیست، وجود مادی نداره، که طول نداره، عرض، عمق، حجم، وزن، رنگ، امثال اینا که نداره، مادی نیست، او چجوری نازل میشه؟ نزول جبرائیل به چه شکلی هست؟ نزول جبرائیل همینطور که در آیه 97 سوره بقره الان خدمت شما قرائت کردیم، بر قلب پیامبر هست، بر قلب انبیا و رسولان هست. قل من کان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. بر قلب تو، بر قلب نازل میشه، نه که به صورت یک آدم مادی زمینی در بیاد و بشه یک آدم معمولی. خب اگر جبرائیل فرض کنید نازل بشه توی این دنیا به صورت یک آدم در بیاد، به صورت آقای زید و عمرو و بکر و اینها در بیاد، خب دیدن این جبرائیل که دیگه مقام نمیخواد. دیدن این جبرائیل که مقام نمیخواد. ما هر روز زید و عمرو و بکر رو داریم میبینیم، همه آدم ها میبینن، آدم های فاسق و فاجر، یزید و شمر و عمر سعد و اینها هم آدم های معمولی رو دیدن، مقام که نداشتن بمونه منفی مقام رو هم داشتن. این همه افتخار که برای دیدار جبرائیل وجود داره مال چیه؟ مال این نیست که اینا به صورت دنیایی در میان آدم میتونه اینا رو ببینه، که آدم های غیر صالح هم اینا رو میبینن، یعنی زید و عمرو اینا رو میبینن. مسئله اینه که جبرائیل وقتی نازل میشه بر قلب انسان نازل میشه، بر قلب انسان نازل میشه. اون مقام عظیمی که درباره نبوت و رسالت نقل کردیم الان که میتونن صدای جبرائیل رو بشنون، میتوانن جبرائیل رو ببینن، اون مقام برای اینه که جبرائیل به صورت اشیا و موجودات مادی در نمیاد و اگر کسی بخواد اونا رو ببینه یا صدای اونا رو بشنوه یا با اونا ارتباط باشه، باید قلب او یه قلب متفاوتی باشه، قلب او باید در یک درجه عالی از تکامل و معنویت و عرفان و سیر و سلوک و اینها باشه تا او بتونه صدای جبرائیل رو بشنوه یا او رو ببینه. بنابراین علت اصلی اینه که جبرائیل بر قلب نازل میشه. قلب این روح آدمی، روح این انسانهایی که جبرائیل رو میبینند یا صدای جبرائیل رو میشنوند، روح اینها، قلب اینها قلب معمولی نیست، قلب متعالیه. دقت کنید، یک قلب ویژه است، یک قلبی که مهذب مزکاست، یک قلبی که فوق العاده مطهره. همون آیه تطهیر که در واقع بیان کننده طهارت باطن و سر و درون اولیای خدا هست، همین رو داره بیان میکنه که قلب اونها اینطور پاک و منزهی که جبرائیل میتونه مهمان اون قلب بشه. در لیالی قدر، در لیالی قدر که میگیم ملائکه و روح نازل میشن، تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم، نازل میشن ملائکه و روح. کجا نازل میشن؟ اونها که در شب قدر نمیان روی زمین و زمینی که نمیشن، کجا نازل میشن؟ روایات میگه بر قلب مطهر حضرت ولیعصر امام زمان سلام الله علیه نازل میشن. اون قلب میتونه میزبان باشه، اون قلب میتونه پذیرا باشه. اینه. پس هر قلبی قادر نیست که جبرائیل رو ببینه. جبرائیل و امثال جبرائیل، میکائیل، اینها به صورت موجودات زمینی در نمیان. باید اینا رو در قلب جستجو کرد. خانه خالی کن که تا منزلگه جانان شود، که این هوسناکان دل و جان جای دیگر میکنن. باید دل آدم از هر نوع هوسی خالی باشه، و الا جبرائیل اونقدر لطیفه که اگر بخواد یه قلبی ذره ناخالصی داشته باشه، اونها نمیان در این قلب جای نمیگیرن. خب پس الان میتونیم تا حدی متوجه بشیم که امام صادق علیه السلام وقتی میفرمایند که وکان یاتیها جبرائیل، جبرائیل مرتب در این 75 روز بر فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل میشد، یعنی چی؟ یعنی روح حضرت زهرا، قلب حضرت زهرا در چه منزلت و مکانتی بود که جبرائیل نازل می شد؟ همون مکانت، همون منزلت، همون شأنیتی که پیامبر بزرگوار داشت که بر اون نازل می شد. و امیر المؤمنین علیه السلام هم همینطور. یکتوبها، امیر المؤمنین علیه السلام چجوری یاد داشت می کرد؟ چجوری یاد داشت می کرد؟ پس همون نزولی که جبرائیل بر قلب حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، بر قلب امیرالمومنین علیه السلام هم داشت. این صدا صدای مادی نبود که. حالا فرض کنید همون موقعی که جبرائیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد و امیرالمومنین یادداشت میکرد، اگر نفر سومی، کسی از ماها، فرض کنید در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میزد و وارد خانه میشد، چی میگید؟ سه نفر میدید؟ یعنی حضرت زهرا رو میدید، امیرالمومنین رو میدید و یک نفر سومی که جبرائیل باشه؟ اینطور که نبود. چی میدید؟ واقعا چی میدید؟ میدید حضرت زهرا سلام الله علیها در یه حالت عرفانی قرار گرفته، امیرالمومنین علیه السلام در یه حالت عرفانی قرار گرفته، حالا امیرالمومنین علیه السلام می نوشت، این نوشتن می تونه مادی باشه، اشکالی نداره، ولی اگر کسی اونا رو می دید، دو نفر می دید. جبرائیل رو نمی تونست ببینه، چون دیدن جبرائیل مقامی در حد نبوت و رسالت، جبرائیل فرستاده خداست. مگر اینکه اون نفر سوم مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام باشه، امام حسین علیه السلام باشه، که هم افق ولایی این بزرگواران هست، اونم قلبش منزلگاه جبرائیل میتونه باشه، مگر اون بزرگوار باشه، و الا آدم معمولی که نمیتونه ببینه. خب این روایت حالا نکته مهمی که داره، اولا اینه که منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها از لحاظ کمال منزلت پیامبر بزرگوار هست، منزلت امیرالمومنین علیه السلام همون منزلت پیامبر بزرگوار هست. این یه نکته. نکته دوم، و کان یاتیها، مرتب جبرائیل توی این 75 روز نازل میشد، مرتب. این مرتب باز غیر از نزول دفعیه، یعنی یک بار فرض کنید که جبرائیل نازل شده باشه، این مرتب نازل شدن خودش یک درجه ویژه‌ای هست. بعد ارتباط جبرائیل با حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، فیحسن عزاها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه، یعنی نشون میده که خیلی نزدیک بود، خیلی ارتباط داشت، ارتباط تنگاتنگ داشت، مرتب این ارتباط وجود داشت. واسه این که نشون میده حضرت زهرا سلام الله علیها از لحاظ جایگاه همون جایگاه پیامبر عظیم الشأن صلوات الله علیه است. این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اگر مقام حضرت زهرا طبق این روایت که روایت صحیح هست دارای این منزلت و این شأنه، همون شأن نبوت و رسالت، هرچند فاطمه زهرا سلام الله علیها نبی نیست، رسول نیست، ولی مقام نبوت و مقام رسالت رو قطعاً و بی تردید برخوردار هست، همینطور که الان ملاحظه کردید. اگر مقام حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا من در صدد این نیستم و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها رو اثبات بکنم، اگر در این صدد باشیم باید آیات رو بیاریم، آیه مباهله رو بیاریم، آیه تتی رو بیاریم و یه بحث مفصلی خواهد بود، نمیخواید وارد این مسیر از بحث بشیم. اونی که خواستیم خدمت شما عرض بکنیم اینه که یاداوری بشه به اینکه مقام و شأن حضرت زهرا سلام الله علیها چی هست. وقتی که این مقام رو متوجه شدیم که همون منزلت نبوت و رسالت و ولایت عظما هست، اون وقت میان به رفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها، به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، به گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام اینها مانند سیره پیامبر بزرگوار، مانند گفتار پیامبر بزرگوار و مانند عمل پیامبر بزرگوار میشود الگو. لقد كان لكم في رسول الله اسوه، پیامبر بزرگوار برای شما اسوه هست، حضرت زهرا سلام الله علیها میشود اسوه، و تک تک رفتارهای اون بزرگوار دارای عمق و دارای باطن خواهد بود. و ما امروز سخت نیازمند این نکاتی هستیم که در رفتارهای تربیتی، در رفتارهای سیاسی، در رفتارهای اجتماعی، در رفتارهای فرهنگی، در رفتارهای خانوادگی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها وجود داره. این مقدمه رو که عرض کردم برای این بود که تک تک رفتارهایی که از حضرت زهرا سلام الله علیها ما میشنویم، در روایت میخونیم یا در آیات قرآن کریم ملاحظه میکنیم، همه دارای عمق و باید بنشینیم تحلیل کنیم، تحلیل‌های تربیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و سپس در زندگی خودمون، زندگی خانوادگیمون، اجتماعیمون پیاده کنیم. نکته بسیار بسیار مهمی هست. حالا در این جلسه فعلیمون و سه جلسه ای که آینده داریم سعی میکنیم که این کار رو تا هر مقداری که زمان به ما اجازه میده انجام بدیم. اگر با دقت دارید بحث رو دنبال میکنید و این مقدمه رو متوجه شدید، حالا بحث رو با این حقیر دنبال کنید، همینطور بیایید بحث رو جلو ببریم. به یکی از رفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها میخواییم اشاره کنیم. خیلی دقت کنید، همه بحثا رو ما نمیتونیم خدمت شما بگیم، فرصت نیست. خودتون با این سرنخهایی که خدمت شما میدیم اینا رو دریافت کنید و تو حلقه های تربیتیتون اونا رو بیارید. سروران ارجمند، برادران و خواهرانی که الان دارید این بحث رو دنبال میکنید، ببینید این سرنخه که منشأ فکر میشه. شما این سرنخ ها رو دریافت بکنید، برید توی حلقه های تربیتیتون و روی اینا کار بکنید و در ارتباط با شخصیت خودتون، رفتارهای خودتون، مسائلی که در زندگیتون وجود داره، مشکلاتی که دارید، تصمیم گیری هایی که تو زندگیتون باید انجام بدید، از اینها برای حل اون مشکلات، از اینها برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های زندگی خودتون استفاده کنید. میخواید دانشگاه برید، میخواید حوزه برید، میخواید ازدواج کنید، میخواید صاحب فرزند بشید، میخواید خونه بخرید، میخواید در رابطه با یه چیزی تصمیم بگیرید، میخواید برای سیر سلوک خودتون، برای ارتقاء قلبتون و روحتون کار بکنید، همه اینها رو باید برگردیم به مشکات وجودی و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها و از اینجا الهام بگیریم. ببینید چه موقعیت گرانبهایی داره نصیبمون میشه. برادران، خواهران، موقعیت رو بشناسید، بدونید چه موقعیت گرانبهایی، چه فرصت خجسته‌ای در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داره نصیبمون میشه. با این نگاه، با این انگیزه این بحثا رو دنبال بکنید، این روایاتی که میخواییم بخونیم. این روایتی که الان میخواییم خدمت شما قرائت بکنیم هم در منابع شیعه آمده، هم در منابع اهل سنت اومده، در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده، در بسیاری از کتاب‌های اهل سنت آمده. روایت این هست، همه دقت کنن، به صورت‌های مختلف همین روایت ذکر شده. گاهی از امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده، گاهی از طرق دیگه آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها کار زیاد میکرد. حالا این روایتی که بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع آورده و همینطور در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 322 این روایت رو ذکر کرده. عرض کردیم در منابع اهل سنت هم آمده. در این روایت که مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 322 آورده، امیر المومنین علیه السلام می فرمان که حضرت زهرا سلام الله علیها کار زیاد میکرد. شما هم شنیدید انها استنقات بالقربه حتی اثر فی صدرها، اینقدر ایشون میرفت آب می آورد. خب آب که اون موقع لوله کشی نبود به خونه ها که آب نرسیده بود، باید میرفتن از رودخونه می آوردن، از چشمه آب می آوردن. اینقدر حضرت این کوزه بوده، قربه بوده، ظرف آب بوده، اونقدر رفته از چشمه آب آورده، یالا اگه چاه بوده باید آب بالا می کشیده. استنقد بالقربه حتی اثر فی صدرها، تا اینکه سینه حضرت آزرده شده، مجروح شده، درد گرفته. خب معلوم میشه کوزه رو یا باید به پشت میگرفتن یا به سینه میگرفتن دیگه، بغل میکردن کوزه رو میآوردن. حالا حساب بکنید عمر حضرت چقدره؟ عمر حضرت زهرا سلام الله علیها یک بانو و یک دختر جوانه، حالا تا آخرین لحظه 18 ساله است. چقدر ایشون باید آب آورده باشه که پشت و سینه ایشون درد گرفته باشه؟ انها استقات بالقرب حتی اثر فی صدرها، سینهش درد گرفته. این یک. و طحنت بالرحى حتی مجلت یدها، اینقدر گندم آسیاب کرده که مجلت یدها، دستیشون تاول زده و آبله کرده، اینقدر گندم آسیاب کرده و نون پخته که دست مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها تاول زده. بانوان ارجمندی که این صوت رو دارید دریافت میکنید، آن نکنید حضرت زهرا سلام الله علیها در رفاه کاملی که خیلی از دختران ما در رفاه کامل هستند اینطوری به سر می برده. دختر پیغمبره ولی خودش اینطور انتخاب کرده بود اینطور زندگی کنه، اونقدر آب بیاره که سینش مجروح بشه، اونقدر گندم آسیاب بکنه که دستاش تاول بزنه. این دو. و کسحت البیت حتی غبرت ثیابها و اوقدت النار تحت القدر حتی دکنت ثیابها، اینقدر خونه رو ایشون تمیز میکرده، جارو میزده، اونقدر آتش تنور رو روشن میکرده و مراقبت میکرده که آتش تنور خاموش نشه و نون میپخته. یعنی چجوری عرض بکنم، معنای این سخن اینه که تنور ایشون خاموش نمی شده، تنور منزل حضرت زهرا سلام الله علیها خاموش نمی شده، یعنی مرتب داشته نون می پخته، یا می رفته آب می آورده، یا داشته آسیاب می کرده، یا داشته خونه رو جارو می زده، یا داشته نون می پخته. این همه کار، این همه کار، این همه کار، چرا؟ چرا؟ زهرا دوستان عالم، زهرا دوستان عالم، این چیزها دقت کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها برای خودش آرامش قرار نداد، برای خودش رفاه قرار نداد، برای خودش راحتی قرار نداد. این همه کار برای چیه؟ یک بانوی 18 ساله اونقدر این کار رو انجام داد تا که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که فاصابها من ذلک ضرر شدید، تا اینکه از پای در اومد، دوچار ضرر شدید شد. امیرالمومنین علیه السلام میگه که من به فاطمه زهرا گفتم که لو اتیتی اباکی فسالتی خادما، نظر چیه همسرم فاطمه زهرا، نظر چیه بری پیش پدرت پیامبر بزرگوار و ازش بخوای که یه خادمی بهت بده؟ دشت و گذشت، این مسئله همینطور بود. اینکه بعضی از پادشاهان و ملوک همونطور که در روایت اومده اهدا بعض ملوک العجم رقیقاً، بعضی از پادشاهان به پیامبر بزرگوار عبد هدیه دادن، کنیز و عبد برای پیامبر فرستادن به عنوان هدیه. اینجا بود که خب به ذهنشون رسید که حالا که به پیامبر بزرگوار عبد و جاریه هدیه دادن، دست پیامبر خالی نیست، خب ما هم که این اندازه مشغول کار هستیم بریم خدمت پیامبر برسیم و از پیامبر درخواست بکنیم که یک خادمه به ما بده. این به دل حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت. رفتن مسجد که پیامبر رو ببینن و به ایشون این درخواست رو منتقل بکنن. فأتت النبی فوجدت عنده حداثا، وقتی رفتن دیدن که جماعتی اطراف پیامبر هستن و پیامبر دارن با اونها صحبت میکنن، خجالت کشیدن دیگه، خب جمع آقایون بودن، برگشتند. پیامبر بزرگوار متوجه شدند که حضرت زهرای مرضیه آمدند تا دم مسجد. فردا صبح پیامبر خودشون رفتن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها که ببینن دخترشون برای چی اومده بود. زدن و تا اینکه بالاخره وارد منزل شدن، مطلب رو امیرالمومنین علیه السلام به عرض پیامبر رسوندن. پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن که باش. پیامبر فرمودن باشه. حضرت زهرا چی درخواست کردن؟ درخواست کردن که من که کارم اینقدر زیاده و دیگه از پای در اومدم، یک خادمه‌ای به من بدید، در اختیار من بگذارید، کمکم بکنه که این کارا رو انجام بدم. پیامبر بزرگوار فرمودن یا فاطمه اعطیکی ما هو خیر لکی من خادم و من الدنیا بما فیها. من به تو به جای خادم چیزی میدم که خیر لکی من خادم، از خادم برای تو بهتره و از دنیا و اون چرا که در دنیا هست. این چیه؟ دقت کنید، پیامبر قبول کرده که خادم بده، بلکه بهتر از خادم، خیر لکی من خادمین و من الدنیا بما فیها. چیزی میخواد پیامبر بزرگوار به دخترش فاطمه زهرا بده که از دنیا و اون چرا که تو دنیا هست بهتره. خب تو دنیا چند تا خادمه وجود داره؟ اون موقع توی دنیا چند تا خادمه وجود داشت؟ چقدر امکانات وجود داشت که میتونست در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیره؟ خیلی خیلی. پیامبر بزرگوار فرمود که از همه این خیلی ها بالاتره اونی که من میخوام به تو بدم. اون چیه؟ اون اینه که تو تکبرین الله بعد کل صلاه، بعد از هر نمازی که برگزار میکنی، 34 تکبیره، 34 مرتبه الله اکبر بگو، و تحمدین الله 33 تحمیده، و به دنبال اون 34 مرتبه تکبیر 33 مرتبه حمد کن، الحمدلله بگو، و تسبحین الله 33 تسبیحه، و 33 مرتبه تسبیح بگو. اگر این کار رو بکنی، یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، اگر بگی، این از اون خادم و از دنیا و از اون چرا که در این دنیا هست برای تو بهتره، و اون چرا که تو میخوای با خادم به اون برسی از این طریق میرسی، از طریق اون خادم نمیرسی. دقت کنید، شما سروران ارجمند بسیار باهوش هستید، با همین هوشی که خداوند به شما داده داستان رو دنبال کنید. اگر داستان رو دنبال کنید به جاهایی میرسید که فوق العاده میتونه در زندگی شما تأثیر مثبت بگذاره. اون موقع میتونید حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگوی عملی و فعلی و زنده در زندگی خودتون قرار بدید. خب برای اینکه از وقت استفاده کنیم، اجازه بدید با سرعت بیشتری بحث رو دنبال کنیم. در این روایت خب نشون میده به صورت واضح، روایت هم عرض کردم، هم در منابع امامی اومده هم در منابع اهل سنت، یعنی تردید نباید کرد. خب روایت نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه امیرالمومنین علیه السلام بودن، همسر ایشون بودن که این کار زیاد و این اتفاقات پیش اومده. ازدواج امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها در چه سال اتفاق افتاد؟ در سال دوم هجرت. دقیق تر اگر بخوایم عرض بکنیم، اول ذی‌الحجه سال دوم هجری تاریخ ازدواج امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست. پس این اتفاقات، یعنی این کار سنگین دائم، یا داشتن آب می آوردن، یا آسیاب می کردن، یا تنور نوم می پختن، یا خونه رو درست می کردن و امثال اینها، اینها بعد از این تاریخه. حالا قبلشو که کار نداریم، ولی میخوایم از روایت استفاده کنیم، نشون میده که در زمانی بوده که ایشون همسر امیرالمومنین علیه السلام بوده. خب این یه نکته، اینو داشته باشید. در کتاب مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی روایت دیگری اومده که در اون روایت ذکر شده ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كانت صبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات. این روایت مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی اینو میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها تسبیحشون به چه شکلی بوده. همین نکته ای که الان عرض کردیم، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، که اینو معروفه دیگه، ما میگیم تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. در این روایت مکارم الاخلاق اومده که حضرت زهرا سلام الله علیها تسبیحشون به چه شکلی بوده. فرمودن نخی که از پشمی بوده که این پشم رو مفتول بوده، یعنی به صورت نخ در آورده بودند، پشم گوسفند رو به صورت مفتول نخ در آورده بودند، بافته بودند، بعد معقود علیه عدد و تکبیرات، روی این نخ گره زده بودند و اون 100 مرتبه، یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، که بشه 100 مرتبه، 100 تا گره زده بودن به این نخ. كانت صبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات. 100 تا گره زده بودن به این نخ و كانت تديرها بيدها، با دست خودشون، با دست مبارک خودشون و انگشت خودشون میچرخوندن، تو دیروها به یدها میچرخوندن، تو کبر و تو حمد و تو سبح، تکبیر میگفتن و تحمید میکردن و تسبیح میگفتن. پس اولین بار که تسبیح رو از پیامبر بزرگوار دریافت کردن، رفتن ابتکارشون اینجوری بود، با نخ 100 تا گره روی اون نخ ایجاد کردن و اون گره ها رو میچرخوندن. الی ان قتل حمزه بن عبد المطلب سید الشهدا، همین طور بود تا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها یک تغییری در تسبیح خودشون دادن و اون این بود که جنگ احد پیش آمد و حضرت حمزه در اون جنگ احد به شهادت رسیدن. حمزه سلام الله علیه در جنگ احد شهید شدن. حضرت زهرا چکار کردن؟ فاستعملت تربته و عملت التسابیح. حضرت زهرا رفتن سر خاک حمزه سید الشهدا، رفتن سر خاک او و از تربت حمزه سید الشهدا، از خاک قبر حضرت حمزه، این دانه های تصویر رو درست کردن. حالا که گره روی نخ بود، حالا آمده این دانه های گلی شده و عملت التسابیح، چند تا تسبیح درست کردن و حالا یکی رو مثلا خودشون برداشتن، چند تا رو فستعمل الناس به مردم دادن. این هم یک روایت دیگه که اطلاعات بیشتری در مورد تسبیح به ما داده. حالا شما حساب بکنید جنگ احد در چه سالی بوده؟ و حضرت حمزه در چه سالی شهید شده؟ اگر تاریخ رو نگاه کنید میبینید که جنگ احد در سال سوم، شوال سال سوم بوده. پس ببینید این همه کار و مشکلاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، اینها همه بین سال دوم و سال سومه که رفتن از خاک قبر حضرت حمزه دانه تسبیح درست کردن. این در سال شوال سال سوم بوده. یعنی در واقع حالا اگر بخوایم از این اطلاعاتمون، از این معلوماتمون استفاده کنیم، باید بگیم که در زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن از خاک قبر حمزه سید الشهدا دانه تسبیح درست کردن که میشه شوال سال سوم، اون موقع امام مجتبی علیه السلام تقریبا یک ماهشون بوده. امام مجتبی علیه السلام متولد چه سالی هستن؟ متولد نیمه رمضان سال سوم. این تاریخی که الان عرض کردیم شوال سال سومه، بعد از ماه مبارک رمضان شواله. در رمضان سال سوم هجری امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومدن و در یک ماه بعدش جنگ احد اتفاق افتاد که حضرت حمزه اونجا شهید شدن. خب یعنی دقیقاً اگر بخوایم بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها در 18 سالگی خودشون هستن و سال سوم هجری هست و امام مجتبی علیه السلام، این تنها فرزندی که دارن امام مجتبی علیه السلام، که یک ماه از ولادت اون میگذره. یعنی تمام این گرفتاری ها رو، این سختی ها رو حضرت زهرا سلام الله علیها باردار هم بودن. بانوان ارجمندی که این بحث رو گوش میدن خیلی دقت کنن. این سختی ها رو برن آب بیارن، کوزه رو در سینه خودشون بغل کنن، کوزه سنگین رو بیارن و مرتب گندم آسیاب کنن تا جایی که دستشون تاول بزنه و مرتب نان بپزن، تنور رو روشن نگه دارن، خونه رو تمیز نگه دارن، همه اینها در زمانی است که باردار بودن. تازه اون آخرین مرحلش که شوال سال سوم هست، امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومده، حضرت زهرا سلام الله علیها زایمان کردند و امام مجتبی علیه السلام رو به دنیا آوردن. امام مجتبی یک ماه هست. جا خوبه که یک سوالی رو پاسخ بدیم، یعنی شما پاسخ بدید، شما فکر کنید پاسخ بدید. این همه کار برای چی بود؟ برای زندگی شخصی خودشون بود؟ زندگی شخصی ایشون که کاری نداشت. امیرالمومنین علیه السلام جنگ بودن نبودن اغلب اوقات. اون سالها رو نگاه کنید، جنگ بدر بود، جنگ احد بود، هر کدوم از اینها جنگ‌های مقدماتی داشتن و امیرالمومنین علیه السلام یکی از فرماندهان ارشد سپاه هم که نگیم، اصحاب پیامبر بزرگوار بودند، مرتب باید بیرون از منزل می بودند. حضرت زهرا سلام الله علیها هم که یه نفر بودند، یه نفر در منزل بودن. حالا این آخریاش که دیگه زایمان کردن، یک کودک یک ماهه دارن که اونم شیر میخوره، نه نون میخوره، نه غذا میخوره، نه نیاز هست که گندم رو آسیاب کنن، نه آب میخوره که نیاز باشه حضرت این همه بره آب از چشمه بیاره. ما اینا رو چه پاسخ میدید؟ شما فکر میکنید که حضرت زهرا سلام الله علیها که یک نفر آدم هست چقدر خونه نیاز داره که تمیز کنه، یک نفر آدم چقدر باید خونه مثلا فرض کنید به هم ریخته میشه که نیاز داره به تمیز کردن. آدم وقتی که اینا رو کنار هم میگذاره کاملا معقول و منطقی درک میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها برای خودشون کاری نداشتن اصلا. یک نفر آدم کاری نداره چقدر غذا میخواد استفاده کنه، چقدر آب میخواد، کودکی هم که نداره، کودکش حد اکثر در این تاریخی که داریم نقل میکنیم یک ماه هست. اینجاست که آدم میفهمه حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو وقف مسلمان ها کرده بود. خودش رو وقف مسلمان ها کرده بود، نیومد مانند دختر بسیاری از سلاطین عالم، حاکمان عالم، بزرگان عالم در یه خانه بزرگی به رفاه و آسایش بپردازه، بلکه برعکس، همونطور که پدر بزرگوارش توی جنگ حضور داشته و اونجا داشته جانفشانی میکرده و هر لحظه ممکن بود پیامبر بزرگوار به شهادت برسه، و همونطور که همسر بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام در جنگ بود، هر لحظه ممکن بود خبر شهادت همسرش رو براش بیاره، حضرت زهرا سلام الله علیها هم آرامش نداشت، میخواست همونطور که هر لحظه خبر شهادت اونا میرسید خودش هم جانفشان باشه، جان نثار باشه و هر لحظه خبر شهادتش از کار زیاد برای پیشرفت اسلام و مسلمین ممکن بود خبر شهادتش به مسلمان ها برسه. این همه کار برای حضرت زهرا سلام الله علیها خودش برای خودش تعریف کرده بود، خودش آسایش رو از خودش دور کرده بود. این همه نان میپخت برای کی میپخت؟ این همه آب میآورد نان و آب رو به کی میداد؟ حتی اگر دقت بکنید به کی میداد هم دقیق نیست. خانه او محلی بود که مسلمان ها میومدن اونجا غذا میخوردن، چون خانه رو که تمیز میکرد مرتب میکرد. برای چی مرتب میکرد؟ معلوم میشه که اونها میومدن وارد خانه میشدن، اونها میومدن وارد خانه میشدن و خانه به هم ریخته میشد، نیاز داشت به تنظیم مجدد، تمیز کردن و امثال این. اونها میومدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب کیا میومدن خانه حضرت زهرا؟ رزمندگان که در جنگ بودن، رزمندگان که تو مناطق جنگی بودن داشتن میجنگیدن. کیا میومد؟ زنهای بیوه میومدن، زنهای نیازمند میومدن، بچه ها میومدن، مریض ها میومدن، پیر مرد ها میومدن، اونایی که قدرت نداشتن برن جنگ، اینها خانه حضرت رو پر میکردن و حضرت در این حالی که باردار بود، در این حالی که باردار بود و خودش سنگین بود این کارها رو میکرد، اینها رو در وقتی انجام میداد که خودش طفلی داشت که باید به اون شیر میداد، طفل اون نیازمنده به شیر بود. یک نمای خیلی خیلی ساده و کلی از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها است. یاد بگیریم، یاد بگیریم خودش رو وقف نیازمندان کرده بود. امروز جامعه ما به این الگو نیازمنده. امروز وقتی شعار میدن زن زندگی آزادی، کدام زنه خدا قسم، به خدا قسم قلب آدم درد میگیره وقتی آدم میبینه که مظلومیم، مظلومیم. ما یک چنین الگویی داریم، اون وقت عده‌ای بیان شعار بدن زن زندگی آزادی، میخوان یک زن دیگری رو معرفی کنن به ایمان الگو. و حضرت زهرا سلام الله علیها در وسط این شعار ندرخشه. کدوم زندگی، کدوم آزادی؟ او کسی که از آزادی بهترین استفاده رو میکنه که خدمت به خلق خداست، خدمت به خلق خداست. ما مظلومیم، ما رسانه نداریم که بتونیم به دنیا معرفی کنیم. کدام زن شاخص برجسته است، خجسته است، فرزانه است، فرهیخته است که اون رو برید بشناسید؟ شوهرش بدون این که نه حقوق بسیجیه دیگه، شو امیرالمومنین علیه السلام حقوق بگیر که نبود، جنگ که درآمد نداشت، اونم جنگای اول، شوهرش بسیجی، خودشم بسیجی. این بسیجی، این الگوی ما هست، این الگوی ما هست. اون وقت میخوام بیان الگو رو به ما کی معرفی کنه؟ ها؟ اصلا میتونیم با وجود حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی دیگری رو حتی تصور کنیم؟ اون الگوهایی که اونا معرفی میکنن که هیچ، اصلا الگوی دیگه میتونیم معرفی کنیم؟ اینو بیایم واقعا مظلوم، این که میگم دل آدم درد میگیره اینه، ما اینا رو داریم، این گنجینه رو داریم، این ذخایر رو داریم، ولی ناتوانیم از این که اینا رو معرفی کنیم به دنیا. اینا اگه معرفی کنیم به دنیا، اخ دنیا میفهمه که چه ضرری کرده، چه ضرری کرده که دور از این حقایق به سر برده. حالا امشب دیگه وقت گذشت، اگر جلسه آینده توفیق داشته باشیم، عمری اگر برای ما بود، به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازیم. ببینیم این تسبیح چجوری واقعا اون هدفی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال میکردن، تعقیب میکردن، این تسبیح چجوری اونو تأمین میکنه. شما فکر کنید، خواهش ما از شما اینه که توی این بحثا دقت کنید. اگر دقت بکنید، وجود شریف شما، روح شریف شما، قلب شریف شما ارتباط برقرار میکنه، متصل میشه به مقام ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعد بهره میگیرید، اوج میگیرید، کمال پیدا میکنید. این بالاترین سیر و سلوکه. انشاءالله بحث رو در جلسات بعدی دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.